دوستان عزیز و گرامی، یکی از موضوعات خیلی جالب و جذاب در مباحث میان رشته‌ای بررسی ارتباط دوره تاریخی، شرایط اجتماعی، اقتصادی و انطباقش با موادی هستش که بشر معمولاً استفاده می‌کنه، به اونها اعتیاد پیدا می‌کنه، سعی می‌کنه باهاشون درد و رنج خودش رو کم بکنه یا اینکه به خودش تشویقی و جایزه بده. کسایی که خیلی خوب میتونن در این رشته پژوهش بکنن و یه بینش یا اینسایت جدیدی رو به همه ما بدن که به وسیله اون بتونیم تاریخ رو بهتر بفهمیم، شرایط زمانه خودمون رو بهتر بفهمیم و آینده رو بهتر پیش بینی بکنیم، احتمالاً دانش آموخته های رشته تاریخن، دانش آموخته های رشته های علوم اجتماعی و اقتصادین در همراهی با علوم زیستی مثل پزشکی، مثل روانشناسی، روانپزشکی و علوم اعصاب. اگه بخوایم مفهوم مواد رو یه خورده گسترده‌تر در نظر بگیریم، یکی از چیزایی که قبلاً هم تا حدودی بهش پرداخته شده در تاریخ، موادی مانند شکر و قهوه هستن که هرگز به اندازه زمانه ما در طول تاریخ گسترده نبودن و استفادهشون تا این حد باب نبوده. شکر و قندهای ساده به طور کلی از دیدگاه زیستی و بیوشیمیایی منابع تولید سریع انرژی هستن و اصلا یه چیزی داریم به نام شوگر های، یعنی به اوج رسیدن یا روشن شدن، به کیف رسیدن با شکر. درست همون چیزی که راجع به مواد محرک دیگه گفته میشه. شکر میتونه یک حالت سیری، خوشبینی و تا حدودی توجه و انگیزه ایجاد بکنه به صورت خیلی کوتاه و بعضی اثراتش تا حدود زیادی شبیه مواد محرکه و اتفاقاً به شدت هم میتونه از همین طریق اعتیادزا باشه. بعد وقتی میریم تاریخ شکر رو بررسی میکنیم، میبینیم که در اروپا با شروع عصر روشنگری و بعد عصر اکتشافات و انقلاب صنعتی، تقاضای شکر، شیرینی به شدت بالا میره و این موضوع ارتباط پیدا میکنه با منتقل کردن سیاه‌پوستان از آفریقا به جزایر کارائیب و آمریکا برای کار کردن در اون پلانتیشن ها به عنوان برده و تولید نیشکر و همینجور پالایش و تصفیه اون به عنوان یک شیرین کننده و یک داروی محرک اساسی. اخیراً خیلی صحبت از این میشه که شاید حتی انقلاب صنعتی و دوران مدرن که تا این حد همراه بوده با تولید بالا، فعالیت بالا، حتی میشه گفت یک نوع بیش فعالی، این دوران مدرن، این دوران صنعتی و این عصر بسیار پر جنب و جوش که در اون هم مصرف خیلی زیاده، هم تولید خیلی بالاست، بدون موادی مثل شکر و قهوه امکان پذیر نمی بود. و وقتی هم که به تاریخ نگاه میکنیم، میبینیم که حضور این مواد به صورت گسترده فوق‌العاده بی سابقه است. اتفاقا در بیشتر دوره‌های تاریخی انسان به جای اینکه مواد محرک مصرف بکنه، چیزی که خیلی گسترده تر بوده استفادهش، مواد مسکن، آرام بخش و تخدیر کننده بوده. مشخصاً موادی مثل تریاک، الکل و حشیش. و با کمی دقت و خلاقیت میشه به فرضیه‌های خیلی منطقی و جالبی در این زمینه رسید. شما زمانی به مواد محرک احتیاج دارید که کار اضافی، مازاد کار بتونه یک آورده‌ای داشته باشه، یک سودی ایجاد بکنه، یه تغییر جدی ایجاد بکنه. در زمانهایی که مواد اولیه کمیاب باشن، نایاب باشن، بشر در مضیقه باشه، تهدیدها زیاد باشن و در یک کلام مازاد کار اضافی نتونه به تغییر جدی منجر بشه، صلاح در اینه، منطق تکاملی در اینه که بشر به جای اینکه بخواد خودش رو تحریک بکنه، صبح تا شب کار بکنه، بیشتر بیدار بمونه، انگیزه و توجه بیشتر ایجاد بکنه، اتفاقاً خودش رو تسکین بده، خودش رو آروم بکنه و یه گوشه بشینه. شاید به همین خاطر باشه که در دورانهای ناامیدی، در دورانهای تهدید، استفاده از تریاک تا این حد بالا میره. و همینجور الکل. مثلا در دوران قرون وسطا، اگر تاریخ آبجو و الکل رو مطالعه بکنید، اولا تا حدودی به عنوان اثر آنتیسپتیکش و اثر ضد باکتریاییش به جای آب مصرف میشد و از صبح تا شب مصرف میشد. و و حتی تا چندین لیتر و در جاهای مثل اسکاندیناوی، شمال اروپا، آلمان از این صحبت میکنن که بیشتر افراد بالغ از صبح تا شب تا حدودی نیمه مست بودن، تیپسی بودن. این احتمال قوی وجود داره که بخشی از اثر این مواد برای تلطیف کردن روابط اجتماعی، برای تحمل کردن شرایط سخت و برای جلوگیری از آشوب‌های اجتماعی در شرایط تهدید بوده، نه فقط به عنوان اثر ضد باکتریایی. دوره‌هایی که کار خیلی زیادی نمیشه کرد با یک بن‌بست و انسداد تاریخی همراهه، مود کلی بشر به طور کلی ناامیدیه. تنها کاری که میتونه بکنه اینه که با موادی که یک نوع هپروت بیوشیمیایی ایجاد میکنن از آشوب، تنش و خشونت‌های دست جمعی جلوگیری بکنه. استفاده از مواد محرک یک همزمانی داره، یک کوریلیشنی داره، همراهی داره با انقلاب صنعتی، با شکوفایی اقتصادی، با بالا رفتن تولید، بالا رفتن جی دی پی و میبینیم که یک چرخه خود تشدید شونده هم هست. یعنی بشر هرگز به شکر و قهوه اکتفا نکرد، بلکه مدام رفت به سمت موادی محرکتر و قویتر، چیزهایی مثل کوکائین و مواد سنتتیک در زمانه ما، چیزهایی مثل آمفتامین و داروهایی که از نظر شیمیایی شباهت بسیار زیادی بهشون دارن، مثل ریتالین و مودافنیل. یعنی هرچی که رقابت بیشتر بشه، هرچی که تقاضا برای نیروی محرکه انسانی، نیروی کار انسانی، توجه و تمرکز انسانی بیشتر بشه، طبیعی که فکر بکنیم انسان بیشتر احتیاج پیدا میکنه به موادی که بخواد این توجه و تمرکز رو باش حفظ بکنه، چیزایی مثل ریتالین، مثل ادرال. باید کار وجود داشته باشه تا افراد بخوان بیدار بمونن و کار بکنن. در دوره های رکود اقتصادی اگر طول بکشه، در دوره های شکست اقتصادی و کمبود، وقتی که کار نیست، بهتر که آدم ها رو تحریک نکنیم که به جون هم نیفتن اتفاقا. باز مثلا میبینیم که در سالهای اخیر با یه پدیده مواجهیم در آمریکای شمالی به نام اوپیوید کرایسیس. از جمله مثلا در شهرهایی مثل ونکوور، محلاتی اصلا اختصاص داده شده به افرادی که معتادن به مسکنها و مخدرها. اگر یادتون باشه در کتاب به فرمان فلوکستین، یکی از کسانی که راجع به این موضوع حرف میزنه که داروها مد میشن با توجه به شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی، پیتر کریمر بود. دکتر پیتر کریمر اونجا حرف از این میزنه که در دهه 60 و 70 میلادی، اون زمانی که خانم ها بیشتر خونه دار بودن، اگه مراجعه بکنید به اینترنت و تبلیغاتی که اون زمان، پوسترهای تبلیغاتی که میزدن، خیلی بامزه است. یه خانمایی بودن که در تبلیغات خیلی خوشتیپ و خوشهیکل نشون داده میشن، لباسای خیلی دخترانه و زنانه تنشونه و اینا خونه دارن و تنها فکر و ذکری که دارن اینه که برای مردشون مثلا کیک بپزن یا غذا بپزن یا لباس بشورن. و حالا داره ماشین لباس شویی یا کیک‌های نیم پودر کیک نیمه آماده برای این افراد تبلیغ میشه. یعنی تفکر راجع به زنان هنوز همون تفکر سنتیه، ولی ابزارها جدید شده. این دوره مصادفه با داروهای سداتیو و ترانکولایزر، چیزایی مثل دیازپام، مثل والیوم. اینا داروهایی هستند که دکتر کریمر میگه که در مطب‌های روانپزشکی و پزشکا برای خانم‌ها تجویز میکنن. یعنی هدف اینه که خانم‌ها رو آروم کنن، بگن سر صدا نکن، ساکت باش، به زندگیت برس، به مردت برس و خلاصه همون نظم اجتماعی رو به وسیله اون داروها یا تحکیم کنن یا استمرار بدن. برعکس میبینیم که در سالهای آخر قرن 20 و بعد از سال 2000 استفاده از SSRI ها خیلی زیاد میشه و فلوکستین. و خیلی جالب دکتر پیتر کریمر میگه که انگار اینا داروهای فمینیستی هن و داروهای طلاق هن. یکی از کارهایی که داروهای SSRI میکنن اینه که تا حدود زیادی وسواس ذهنی رو کم میکنن، احساس گناه رو کم میکنن و سلف اسرتیونس، اون حالتی که فرد سنگ خودشو میخواد حق بکنه، حرف خودشو بزنه، اون حالتها رو بیشتر میکنن. بنابراین وقتی که تقاضا برای اینجور شخصیت ها، اینجور تریت ها، اینجور صفات اخلاقی و ویژگی های شخصیتی تو جامعه زیاد میشه، داروهایی هم میان که اون صفات و اون ویژگی های شخصیتی رو تقویت میکنن. دیگه مد روز و رسم روزگار این نیستش که خانوما برای شوهراشون کیک بپزن، به قول معروف سایه آقامون بالا سرمون باشه. برعکس، ترند ها و جریان به سمت اینه که خانوما حق خودشون رو بگیرن، به جایگاه خودشون برسن و موادی که از این ترند و از این جریان قرار حمایت بکنن مواد متفاوتی هن. بدون اینکه اصلا بخوایم راجع به این جریان‌های اجتماعی قضاوت بکنیم، تماشای این ترندها و ارتباطشون با این مواد خیلی جالبه. معمولا هم ارتباط به صورت رابطه علی و معلولی نیست، به صورت کازالیتی نیست، به قول معروف به صورت کوریلیشنه، به صورت صرفا یه ارتباطه. ما نمیدونیم کدوم اول اومده، ما نمیتونیم بگیم شکر و قهوه انقلاب صنعتی رو ایجاد کرد، ولی یه ارتباط خیلی قوی و همزمانی میبینیم بین بالا رفتن تقاضا برای نیروی کار، بالا رفتن تقاضا برای توجه، تمرکز و انگیزه انسانی و استفاده از این مواد و هی تشدید اینها. وقتی که شما سیلیکون ولی رو دارید، باید یه عده بشینن صبح تا شب اونجا برنامه بنویسن پشت کامپیوتر، اینا خب قهوه بیشتر میخورن، احتمالاً به قرصای زرنگی مثل ریتالین و مودافنیل هم احتیاج بیشتری پیدا میکنن. اگر امید بر این باشه که شما کنکور بدین، کنکور قبول شین، به جایی برسین، بازار غیر رسمی، بازار سیاه و سوء مصرف چیزایی مثل ریتالین و مودافنیل هم خب طبیعتاً تقویت میشه. بعد میشه این موادی رو که در هر دوره تاریخی دارن مصرف میشن با عقایدی که در اون دوره تاریخی باب هستن انطباق داد و در واقع کوریلیشنشون رو بررسی کرد. مثلا در دوره از تاریخ ایران که خانقاه نشینی و صوفیگری باب بود، در همون دوره شاید مصرف تریاک هم بیشتر بوده، الزاماً نه در همون آدم ها، ولی بعضی عقاید قرار که ما رو آروم بکنن، تسکین بدن یا تخدیر بکنن و بعضی مواد هم پا به پا همون کار رو میکنن. یا مثلا در اروپا دوره اوج صومعه ها که در حقیقت یک مفرهایی بودن، یک سنگرهایی بودن برای همون میزان امنیت کمی که باقی مونده بود در یک جهان بلا تکلیفی، عدم قطعیت، ترس و تهدید، در همون دوره هم میبینیم مردم صبح تا شب باید یه ذره تیپسی باشن، یه ذره نیمه مست باشن و این همون دوره که نان مایه به قول آلمانیا یا آبجو به شدت در اروپا مصرف میشه. بنابراین بررسی این ارتباط ها با جریان های کوچک و بزرگ اجتماعی میتونه خیلی جالب باشه. حالا این جالب توجهه که اگر رجوع بکنید به بحث عظمت و انحطاط عزت نفس، اونجا من گفتم که دوباره یک دوره مضیقه، کمبود، تا حدودی ناامیدی و تهدید در جهان بازگشته که به عنوان یه استعاره و یک نماد از شرایط کالیفرنیا رو ذکر کردیم. مکتب کالیفرنیایی که میگفت چرا که نه، ما میتونیم، همیشه میشه، هر جوری که بخوای انجام میشه، خواستن توانستن است. با تغییر شرایط کالیفرنیا، با بالا رفتن قیمت‌ها، بالا رفتن مالیات‌ها در کالیفرنیا، با خشکسالی چند دهه‌ای و مهاجرت معکوس استارتاپ‌ها، انگار اون مود خیلی های و بالا از بین رفته. حالا ما با یک چیزی مواجهیم در آمریکای شمالی، مثلا ونکوور و بعضی از شهرهای آمریکا، به نام اوپیوید کرایسیس، بحران مخدرها. ناگهان در طی این حداقل 10 سال اخیر دوباره مصرف آرام بخش ها، مسکن ها و مخدرها در شهرهای از آمریکا بالا رفته که تا حدود زیادی اینا انطباق داره با اون جاهایی که بیکاری زیاده، امید به پیشرفت در سلسله مراتب اجتماعی کمه. و باز به نظر میاد که وقتی تمرکز، توجه و بیدار موندن انسان نمیتونه کاری براش بکنه، درآمدش رو زیاد بکنه، تحصیلاتش رو بهتر بکنه، جایگاهش رو در نردبان اجتماعی بهتر بکنه، خب حالا انگار به نفع که بره تو هپرود، تخدیر بشه، آروم بشه، خوابش ببره، بی‌حس بشه. مشخصا در مورد مثلا موادی مثل حشیش که این روزا خیلی دوباره مود شده و حرفش زده میشه، ستوند بشه، یعنی سنگ بشه، اصطلاحی که تو انگلیسی به کار میبرن. حتی در مورد آدمایی که خیلی هیجان زدن یا عصبانیان میگن go get stoned، برو گل بکش و یه خورده آروم شو. و خب این طبیعتاً در جوامع مختلف افت و خیزای مختلفی داره، روند سینوسیش در همه دنیا یکسان نیستش، ولی تا حدود زیادی با جریانهای کلان تاریخ همراهی و همگامی داره و همراهی و همگامیش هم به این شکله که زمانهایی که کمبود، مضیقه، ناامیدی یا تهدیدهای خیلی زیادی هستش، معمولاً مواد مسکن، آرام بخش و مخدر بیشتر تقاضا براش وجود داره و در زمانهایی که تولید بالاست، منابع زیاده، امید به زندگی بالاست، تقاضا برای نیروی کار خیلی بالاست، رقابت بین انسانی باعث میشه که آدم‌ها ناخودآگاه برن دنبال مواد محرک، چیزایی مثل شکر، قهوه و بعد از اون مواد قوی‌تر و قوی‌تر. و خب طبیعتاً هر دوی اینا هم آسیبای خاص خودشو داره دیگه، یعنی هم مواد مسکن مخدر بخشی از جامعه رو که حساس‌ترن، آسیب‌پذیرترن و مشکلات بیشتری دارن نابود می‌کنه و همونجور هم در مورد مواد محرک، یعنی هیچ کدومش قابل توجیه یا به قول معروف قابل وایت واش کردن و تطهیر نیستن. این صرفاً یه همراهی یا ارتباطه که میشه از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی و از نظر تاریخی مطالعهش کرد و قوانین مطالعات میان رشته‌ای رو در موردش جاری کرد. از بعد زندگی فردی هم این حسن رو برای ما داره که ما اگر در یک دوره‌ای هستیم که مواد محرک به شدت دارن تشویق میشن، نباید به راحتی تحت تاثیر ترند قرار بگیریم، حتی مقالاتی که نوشته میشه، حتی مستندهایی که به نظر ما جذابه و تا حدودی مقبوله و قابل قبوله. باید بدونیم که ما در دوره‌ای هستیم که فشارها از همه طرف به سمت اینه که مثلا مواد محرک تشویق بشن. برعکس، اگر ما در دوره‌ای هستیم که داریم گذار می‌کنیم از تقاضا برای مواد محرک به مواد مخدر و مسکن و آرام بخش، حالا دیگه نباید تحت تأثیر اون تب و تاب مقالاتی قرار بگیریم که مدام دارن سعی می‌کنن مواد آرام بخش، مسکن یا هپروتزا رو برای ما تشویق می‌کنن. اینا حقیقت‌های مجردی نیستن، کاملاً بستگی دارن به عنصر زمان، زمانه و جایی که در تاریخ ایستادیم. پیامش به صورت فردی برای ما میتونه این باشه و باعث بشه که یه مقداری مستقل‌تر و از دید یک ناظر به قضیه نگاه کنیم، از داخل روایت بیایم بیرون، از تب و تاب قضیه فاصله بگیریم و به راحتی با یه مستند، با یه مقاله یا اخباری که هر روز میبینیم تصمیم برای مصرف نگیریم. از اینکه شنیدید متشکرم. Thank you.